بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم اشارات، صفحه 257، صفحه سوم. فإذن العقل المذکور هو الذی یفیض عنه به معاونت الحرکات السنابیه مادتون فیها رسم و صور عالم الاسفل من جهت الانفعال، کما ان فی ذلک العقل رسمها علی جهت الفعل. بحث در این داشتیم که چگونه عناصر عالم کون و فساد، چه بساطشون چه مرکباتشون، از مبادی صادر شدن، به چه ترتیب صادر شدن. صدور افلاک و عقول رو بیان کرده بودیم، حالا جا داره که صدور عناصر رو هم بیان کنیم. مصنف در بیان مطلب ابتدا کرد به هیولای مشترکه و گفت این هیولا از عقل صادر شده، منتها با معاونت افلاک. و بعد فرمود که صور هم در استقلال این هیولا دخالت دارند. اگر صور نباشند هیولا در حدوث بالفعل نمیشه و در بقا هم نمیتواند فعلیت داشته باشه و ادامه وجود بده. پس هم احتیاج به عقل هست، هم به احتیاج به معاونت افلاک هست و هم احتیاج به دخالت صورت. با کمک این سه هیولا صادر می شود و مستقر می شود، صدورش مستقر می شود، می ماند. خاطر وقتی خواست وارد به بحث بشه، ابتدا ثابت کرد که دخالت افلاک لازمه. و در توضیح بحث این چنین گفت که عقول به خاطر ثباتی که دارن ممکن نیست که هیولا و صورت یا به عبارت جامع جسم مرکب من الهیولا و صورت رو که مبتلا به حرکت صادر کنه. اون موجود ثابت ممکن نیست متحرک رو صادر کنه. به خاطر اینکه مناسبتی بین اون ثابت و این متحرک نیست. پس عقول به تنهایی رو نباید علت صدور اجسام قرار داد. باید یک موجود متحرکی رو که عبارت از افلاکه اونم دخالت داد تا حرکت هیولا و صورت به توسط حرکت افلاک توجیه بشه. اگر ما این دخالت افلاک رو قبول نکنیم، لازم میاد که موجود ثابت موجود متحرک رو ایجاد کرده باشه و این شدن نیست. پس به ناچار افلاک و حرکت افلاک رو هم در صدور هیولا و صورت و در نتیجه در صدور جسم دخالت میده. این مطلب اولی بود که خاطر بود. در زیر این مطلب اول سوالی رو بعضی از شنونده ها مطرح میکنن که من با این سوال مطرح کنم جواب بدم. سوال اینه که شما به خاطر اینکه هیولا حرکت میکند اجازه ندادید که مستقیم از عقل صادر شود، بلکه فلک رو که متحرک است واسطه کردید. چطور شد که اجازه دارید فلکی رو که متحرک است بلاواسطه از عقلی که ثابت صادر شود؟ چرا اونجا واسطه ای بین عقل ثابت و فلک متحرک جور نکردید؟ به عبارت دیگر چرا اجازه دادید از ثابتی که عقل است فلکی که متحرک است صادر شود، ولی اجازه ندادید از ثابتی که قبل از جسمی که متحرک است صادر شود. این سوال مطرح شد، اینه باید جواب بدید. نه به بحثش گذاشته منتها شاید فراموش شده باشه. حالا من تکرار میکنم، گاهی از اوقات همون مطالب قبل رو تکرار میکنم خلاصتا، گاهی از اوقات هم مطلب جدید بود. جواب اینه، از عقل نفس فلک و جرم فلک صادر شده. نفس فلک حرکت نمی کنه، جرم فلک هم حرکت نمی کنه. یعنی نفس طور کمال نمی ره با حرکت جوهر، حتی مثل صدرا هم حرکت جوهری در نفس فلک قائل نیست، جرم فلک هم به حرکت جوهری حرکت نمی کنه. حرکت ها حرکت مکانی یا کیفی یا کمی یا وضعی است که فلک اون سطح اول هم حرکت نمی کنه، حرکت وضعی می کنه. وضعش از عقل صادر نشده، بلکه وضع لابه شرط از عقل به او داده شده. وضع لابه شرط یعنی اون میتونه این وضع داشته باشه، میتونه اون وضع دیگر رو داشته باشه. چون وضع لابه شرط بوده بهش اجازه حرکت داده شده، او چون میبینه یک وضع براش متعین نیست، اون وضع رو میتونه تبدیل کنه و تبدیل میکنه، با تبدیل حرکت درست میشه. حرکت یا شیئی که ذاتش متحرک است از فلک از عقل صادر نشده، برخلاف جسم. در جسم هیولایی صادر شده که میتواند صور مختلف قبول کند، یا صوری صادر شده که میتواند تبدیل بشود. یعنی اون حرکت در ذاتشون میکنند، منتها حرکتی که در صورت به بطلانش منتهی میشود در حیولا به بطلان صورت از اون منتهی می شود، نه به بطلان خودش. این را به خود گفته شده، صورت حرکتی می کند که به بطلان خودش می انجامد، حیولا حرکتی می کند که به بطلان داراییش می انجامد، نه به بطلان خودش. او دارایی صورتی شد، اون صورت از دست. پس علایه حالم حرکت در فلک از عقل صادر نمیشه، ولی در هیولا اگر بخواد عقل بدون واسطه هیولا رو صادر کنه، هیولا متحرک رو صادر کنه، اون وقت نمیشه. ما ناچاریم که بگیم، اینو دقت کنید که عرض میکنم به درد حرفای بعدم میخوره، ما ناچاریم که بگیم عقل هیولا رو صادر میکنه، فلک حرکت هیولا رو توجیه میکنه، که هیولا رو فلک صادر نمیکنه. فکر نکنید که ما فلک رو دخیل در صدور هیولا قرار میدیم، هیولا رو مستقیم عقل صادر میکنه، هیچ کمک هم در این صدور از فلک طلب نمیکنه. فلک تنها کاری که میکنه حرکت این هیولا رو توجیه میکنه، و برای درای اثبات حرکت دخالت میکنه، نه برای اثبات صدور. برای صدور هیولا فلک دخالت نداره، عقل دخالت میکنه. همونطور که خود فلک رو عقل خلق کرد، هیولا رو هم عقل خلق میکنه. فلک احتیاج به واسطه برای حرکت نداره، هیولا احتیاج داره. اینو باید سوال کرد که چرا اون احتیاج داره این احتیاج نداره، ولی از عقل هیچ کدوم از حرکت ها صادر نشده. نه حرکت فلک از عقل ساده شده نه حرکت هیولا. حرکت فلک مال خودشه، حرکت هیولا مال فلکی که به او داده. حالا چطوری هیولا حرکت میکنه ما هنوز بیانش نکردیم، بعدا در وقتی که خلق صورت مثل میشه حرکت هیولا راحت تر فهمیده میشه که هیولا چطوری حرکت میکنه و چطوری این حرکتش وابسته به حرکت فلکه. بعدا خواهیم گفت، اشاره میکنم چون جاش مناسبه که عرض کنم، بعدا انشاءالله خواهیم گفت که این هیولا مستحق صورتی میشه، مستحق صورتی میشه. این استحقاق مسبوخ است به استعداد، چون مستعد شده مستحق شده. این استعداد از کجا درست میشه؟ از حرکت فلک. این شده بیان خواهیم کرد. حرکات افلاک هیولا رو آماده میکنه، هیولا میشه مستعد، مستعد صورت خاص. بعد که مستعد صورت خاص شد مستحق اون صورت میشه، مستحق چی شده باز میشه. این هم مثالی که انشالله بعدا بیان میشه، من خلاصه بکنم، اگرم مبهمه انشالله بعدا روشن میشه. ولی میخوام عرض کنم در حرکت هیولا فلک داره دخالت میکنه. اگر فلک دخالت نکنه استعداد مختلف در هیولا به وجود نمیاد، استحقاق مختلف به وجود نمیاد، صورت مختلف نمیاد. هیولای مشترک فقط یه صورت در جهان میگیره، در حالی که میبینیم چقدر صورتهای چهار تا صورت بسیط گرفته و چقدر صورتهای مرکب گرفته. اینا همه بر اثر اون حرکتی بود که فلک کرد و در اثر این حرکت هیولا رو مستعد کرد و بعد که مستعد شد صورت استفاده شد. مثلا فرض کنید اگر این هسته که در دل خاک افتاده به وسیله حرکت فلک و وسیله تعدد فصول و وسیله شب و روز از طریق افلاک بهره نمی برد، این توی خاک می پوسید. ولی حالا بهره های زیادی از این افلاک و حرکت افلاک برده که ما نمی دونیم چه بهره هایی است، بعد یا شد ولی اجمال می دونیم و بالاخره بعد از این همه بهره ها جنیم هسته شده یک درخت، یک درخت بزرگ. این صورت شجریت از کجا آمد؟ روی هیولا نشست، از طریق حرکت فلک آمد. چرز میکنه اینا ایشاله برن توتون. اگر حرکت فلک نبود استعداد نبود، استحقاق نبود، صورت نبود. پس فلک که می آید فقط حرکت هیولا توجه میکنه، در صدور هیولا اشتخالت میکنه. همچنین در صدور فلک از عقل هیچی دخالت نمی‌کنه. مشکل اینجاست که چرا در صدور حرکت از فلک چیزی دخالت نمی‌کنه، در صدور حرکت از هیولا چیزی باید دخالت کنه؟ هر دو بدون حرکت از عقل صادر میشن و در صدور فلک و هیولا هیچی دخالت نمی‌کنه، نه در صدور فلک نه در صدور هیولا. ولی در صدور حرکت هیولا فلک دخالت میکنه، در صدور حرکت فلک عقل چیزی دخالت میکنه. سوال شما آخرش برنگی بگه این با توضیحاتی دادم معلوم شد که نباید سوال کرد که چرا عقل بدون واسطه فلک رو میافرینه و بدون واسطه هیولا رو نمیافرینه. معلوم شد که هر دو رو بدون واسطه میافرینه، در صدور هیچ واسطه نمیخواد. اون عقولی که مربوط به افلاکن فلک رو بیواسطه ایجاد میکنن، عقل دهم هم که مربوط به هیولاست هیولا رو بیواسطه ایجاد میکنن، هیچ کدوم با واسطه ایجاد نمیکنن. هر سر اینه که فلک چطور برای حرکتش توضیح کننده ای نیست، ولی هیولا برای حرکتش توضیح کننده لازم داره. این سوال نظریه که باید جواب بده. این هم تقریبا جوابش گذشت. فلک نفس داره، نفس خودش مریده. نفس اگر به ماده متعلق نمیشد اراده ثابت میکرد، چون به ماده متعلق شده اراده متغیر میکنه، حرکت از اینجا شد میشه. که بازم دقت میکنید بر بدن فلک که حرکت وارد میشه نفس داره دخالت میکنه، اونتا در خود نفس چرا دخالت میکنه؟ چون وابسته شده به ماده. یعنی منتهی کنه قضیه رو به خودشون، دیگه واسطه نمیخواد. حرکت بدنه بر اثر حرکت نفسه، حرکت نفس بر اثر تعلق با ماده است، یه چیزی واسطه درست نیست. میام توی هیولا، هیولا نفس نداره که اراده کنه حرکتش بده. طبیعتش هم اگر آرام باشه که حرکت نمیکنه، باید یه چیزی رو به هم بزنه که اینو بالاخره به سمتی وادار کنه، ولی خودش هست و طبیعتش ساکن میمونه، دیگه حرکت نمیکنه. یه چیزی باید به همش بزنه. نفس نداره، ناچار باید از بیرون به حرکت داد، یعنی فلش باید حرکت کنه. بر اثر حرکت هیولا حرکت کنانی میکنه که از شده نه حرکت در استعدادات، حرکت در استعدادات میکنه. صبر هم حرکت میکنه در کل فساد، هیولا در استعداد حرکت میکنه، صبر هم در کل فساد، همه چی دوش میشه. پس سوالی که شده بود جواب داده شد. اشیر هم قبلا جواب میدادیم، حالا جواب دیگه دادیم، تکرار گذاشتم. مجلده وقتی وابسته به ماده میشه میتونه از اینا رو قبول ندارید، نمس سکمان و دوباره میزید. اینا مطلبی چه قبلا گفته شده، زمینه فراهم شده. نفس مجلده، بر مجلده مثل خود عقل، ولی عقل وابسته به ماده نیست. رضا ثبات کرده نفس وابسته به ماده است. این وابستگی به ماده است نمیتونه دیگه، بلخواهی تحصیل در نفس میزده. خب من مطلب تشکار کردم تا این سوال مطرح بشه و جواب داده بشه. دو مطلب حتمی خواجه رو ادامه میدم. خواجه نتیجه حتمش این شد که عقل تنهایی نمیشود که هیولا رو ایجاد کند، باید فلج هم بساطت. دیگه توضیحاتی دادیم، نحوه های بساطت اینها رو روشن شد که انه هم مستشدی به خواجه میگوید اگر فلک این همه هنر داره که میتونه در هیولا تأثیر کنه، خب از اول چه احتیاجی به عقل است؟ بگو عقل فلک رو ایجاد کرد، فلک هم هیولا رو ایجاد کرد، دیگه دوباره یه عقلی برای ایجاد هیولا لازم نیست. خاک جواب داد که این حرف از دو جهت فاصله. یکی این که فلک جسم هست و نمیتواند هیولا ایجاد کنه، جسم نمیتونه ماده ایجاد کنه، جسم نمیتونه جسم ایجاد کنه، این قبلا گفتیم. دوم این که کدوم فلک میخواد دخالت کنه، همه افلاک دخالت دارن در هیولا. این افلاک متعدد که میخوان دخالت کنن در ذات واحد میخوان دخالت کنن، تا این متعددها رو روی واحدی جمع نکند نمیتوانند این متعددها در واحد دخالت کنن. باید یه عقلی باشد که عقل دهم است، این حرکت های متعدد را نظام دهد، جمع کند، از طریق خودش بر هیولا وارد کند تا واحدی متصفی واحد شده باشد. و الا اگر این واحد دخالت نکنه، اون افلاک نهگانه که نه تا ذاتن میخوان که یک ذات اثر کنه، باید واحدی این آثار رو بگیره، جمع کنه، جمع شده شو بده به این متأسس. تا این واحد دخالت نکند اون متعددها جمع میشه. اما در گذشته گفتیم که باید واحدی متعدد رو جمع کنه، یادتون هست اشارم کردم در جلسه هم، یادتون باشه گفتیم که این صور متعدد هیولا رو اقامه میکنه، صور متعدد، ولی هیولا ذات واحد است و این صور متعدد هست. چگونه متعدد واحد رو اقامه میکنه توضیح دادیم. شریک این صور شریکی دارن که عبارت از عقل است، اون شریک این صور رو واحد میکنه، به برکت عقلی که واحد است این صور واحد میشنن، وقت میتوانیم بگویم این صور اقامه میکنن هیولا رو که ذات واحد است. اگر واحدی بخواهد اقامه شود به وسیله متعدد، باید اون متعددها رو واحد کنیم تا این که بتوانند اقامه کنن واحد رو. در مانندی هم هیولا که واحد است اگر بخواهد به توسط افلاک اقامه شود، باید واحدی این افلاک رو منظم کند تا این افلاک متعدد بتوانند مقیم اون هیولای واحد بشند. به این جهت است که ما به فلک تنها در صدور هیولای اتفاق نکردیم، گفتیم فلک هم هست افلاک هست. این دو بیان بود برای این که ثابت کنیم فلک تنها نمیتونه همه کاره بشه، باید عقلم دخالت کنه. ابتداعاً بیان کردیم که فلک باید دخالت کنه، بعد کسی گفت حالا که فلک باید دخالت کنه عقلمون عدل کنیم بزنیم فلک تنها عمل کنیم. جواب دادیم به دو جهت تنها نمیتونه عمل کنه، حتما باید دخالت کنه، یعنی عقل باید انجام بده، این فلک باید دخالت کنه. عقل فلک انجام دهنده نیست، دخالت کننده. این کلمه رو دوباره تکرار میکنه، فلک انجام دهنده نیست، دخالت کننده است. همین کلمه نقشه یه اشکال میشه که شما فلک رو موجد جسم قرار ندادید ولی دخیل در ایجاد کننده است. این دارید میگه دخالت کننده است، جواب همونیش گفتن دخیل در صدور هیولا قرار ندادیم، دخیل در حرکت هیولا قرار دادیم. این اشکال جواب ما در پیش داریم که قبلا بهش اشاره کردم، الان هم توضیح دادم که از کجا این اشکال در میاد. الان خواجه داره اصلاح میکنه که فلک دخیله در هیولا، مستقلا موجب نیست ولی دخیل هست. همین که میگه دخیله مستقل اشکال میکنه که شما جسم رو موجب قرار ندیدین، چطور به دخیل قرار میدید؟ ایشون میگه من دخیل در ایجاد قرار میدم، دخیل در حرکت قرار میدم، نه دخیل در ایجاد. چون شلا اشکال جواب بدم، نه این من اشکال رو کامل بحث نمیکنم، فرق با شماست. مستشکل میگه جسم در ماده جسم دخیل نیست، چطور در موجود ماده نیست، چطور دخیل در ماده شد؟ اصلا اشکال از طبعا رو همون ماده میره، نون نروی جسم. من اندن رسال رو بردم روی جسم که دیگه احتیاجی به توضیح نداشته باشه، وقتی توضیح اینشالا ماده رو وقتی که داشتم فرس میگفتم، گفتم جسم چطور دخالت میکنه در جسم، و جواب دادیم دخالت میکنه در حرکت. اما حالا وقتی میخوام دقیق تر بیان کنیم این جسم چگونه دخالت میکنه در ماده جسم، تا اینجا مطالبی که ما در درسی گذاشته گفته بودیم با اضافاتی که امروز اضافه شد. ماده ای که افاضه می شود یه شباهتی با عقل دارد، عقل همه صور این عالم رو واجبه، الزام مسئله صور عالم می شود. منظور از عقلی که می گیم چون عقل مدبر عالم کنه به ساده همون عقل دهمه، اون عقولی که مربوط به افلاک بودن اینا فعلا موضوع بحث ما نیستن. بحث ما در عقل دهمی که داره هیولا رو صادق میکنه، بعدم بیان میکنه که صور رو صادق میکنه. این عقل تمام صور موجود در عالم عنصر رو داره، هم صور عناصر بسیط رو، هم صور عناصر مرکب رو. صور عناصر مرکب رو که داره نوع که داره، مثلا صورت نوع انسان، صورت نوع پرست، صورت نوع جزب، همه این انواع صورتشون در اخر است. حالا به چه نحو در اخر است پیدا مدرسه ما است که عقل چگونه این صور را دارد. فقط این رو باید بیان کنیم که به نحو فعل دارد، یعنی بالفعل دارد و چون علمش فعلیست تأثیر گذار است و ایجاد میکنه. بالفعل دارد و حالت فعل هم داره، فعل این تأثیر گذاری. ماده هم همینه، ماده هم همه صور رو دارد منطقه بالقوه دارد، به نوع انفعال دارد، یعنی اگر بهش دادن قبول میکنه، نه که بالفعل دارد، بالفعل هیچ صورتی نداره، قوه همه صور رو دارد، پس بالقوه صور رو دارد. صورت صور رو صوری که عقل دارد که همه صور عالم کنه پسدن همه رو ماده به تنهایی دارد، همه رو ماده به تنهایی دارد، منتها ماده بالقوه دارد، یعنی اگر دادن قبول میکنه، عقل به فکر داره، یعنی به احتیاج به دادن نداره، همین الان داره افاظه افاظه میکنه. پس عقل افاظه میکند ماده ای را که از این جهت مشابه اوست. ماده همه نقش های صور و واجد است، همونطور که عقل همه نقش های صور و واجد است، یعنی همه صور در ماده نقش بستن، همونطور که در عقل نقش بستن، منتها در عقل به نحو فعلیت نقش بستن، در ماده به نحو انفعال و بالقوه نقش بستن. این بیانی بود که جلسه گذشته باید ادامه داده می شد و اجازه نداد که بگیم که ماده رو تقسیم کنیم. ماده که از عقل صادر می شود چه حالی دارد، چه صفتی دارد؟ معلوم شد صفتش این است که واجد و صور است. کل عقل که عقلا واجد و صوره، منتها اون ماده واجد و صور است بالقوه یا بالانفعال، اما این عقل واجد و صور است بالانفعال یا فعلی است. بله؟ در بسیط بودن هم ماده مثل عقل، در حلول نکردن هم ماده مثل عقل، چون توجه کنید ماده حلول نمی کنه، ماده نفسش هم بسیط، وقتی البته مرکب میشه با صورت. انحال یعنی قوه دیگه، انحال یعنی قوه. ببینید دوباره بله، دل قوه دارد یعنی هنوز نداره، ولی قابلیت دارد که بگیره، تا اینجا روشنه. پس دل قوه شما مشکل نداریم، بگیم حیولا تمام صور رو دل قوه دارد، اشکال نداره. این نظر شما، به نظر شما این اشکال نداره، قوت به درست نداره. حیولا همه صور رو بالقوه دارد، این حقی درست. حیولا همه صور رو بالانفعال دارد، یعنی میتواند از همه صور منفعل شود. همه صور رو بالانفعال دارد، یعنی اگر هر کدوم از این صور رو بهش بدن با انفعال این صورت رو میپذیرد. اینم همون مفاد بالقوه دارده. منطقه بعد از این که بشنیدیم چگونه پذیر و چگونه این صورت رو پیدا می کند، این رو انفعال توضیح می ده. بل انفعال یعنی باید متأثر بشه تا صورت رو پذیر. هم صورت رو دارد، متأثر از صورت هم نیست، اونا دارایی های عقل، ولی حیولا منفعل میشه از این صورت، یعنی چیزی از این صورت میبره، استفاده می کنه، فعلیتی از این صورت کسب می کنه، تأثیری نسبت به این صورت داره، ولی عقل نسبت به اون صورت هیچ تأثیری نداره. من دو جور حرف زدم، یکی اینکه گفتم حیولا تمام صور رو بالقوه دارد و عقل همه رو بالفعل دارد، یه بیان بود که شما اینو قبول دارید. بیان دوم که حق با شماست، من تشریحش نکردم، این بود که حیولا همه صور رو بالانفعال دارد، عقل همه صور رو بالفعل دارد. یعنی چی؟ یعنی اون صوری که در عقل موجودند، صوری هستند که عقل به توسط اون صور در مادون که حیولاست اثر میگذارد، خودش از اون صور اثر نمیپذیره، چون اصلا اون صور دارایی های ذاتی عقل نیستن که در ذات عقل دخالت کنند و عقل مرکب کنند، نه یه دارایی های بیرونی هستند که عقل میتواند اونها رو صادر کنه. حالا چی جوری دارایی ها رو داره بعدا میرسن به چون سوال کردید اون رو عرض میکنم. ولی حیولا این دارایی ها رو نداره، باید متأثر بشه تا صاحب این صورت بشه. حق لازم نیست متأثر بشه، حق این صور رو گرفته برای افاظه کردن، نه برای اینکه خودش متأثر بشه و از ناحیه این صور به کمال برسه. ولی حیولا این صور رو میگیرد و منفعل میشه، متأثر میشه، چیزی میپذیره و حالت جدیدی پیدا میکنه، حالت جدیدی که نداشت، این میشه انفعال. پس داشتن حیولا صور رو همراه انفعال است و داشتن حیولا صور رو همراه انفعال نیست. خب خب عقل چگونه این صحبت رو دارد که براش ترکیب درست نمیشه؟ این مثلا جدیدی که من خودم سر سوال شد کردم که زنی شما هم حتما میامدید، چگونه عقل این همه صحبت رو دارد و خودش مرکب نیست؟ توجه کنید ما نمیگیم که این صحبت ذات عقل رو تشکیل میدن، همین که الان اشاره کردم ذات عقل رو تشکیل نمیدن، که عقل مرکب باشد از صحبت. این صحبت دارایی های عقل هست، دارایی های بالفعل عقل. خب اگر بالفعل عقل این صحبت رو دارا باشد باز هم مرکب میشه، اون تا ترکیب در ذاتش نیست، در بیرون ذاته. یعنی نگاه کنی میبینی یه ذات بسیطی این همه بار بسیده، بازم به نبید مرکب دیگه. این ما در هر قبول نداریم. جواب این مطلب جواب دقیق نیست. فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی. علم اجمالی بل اجمال و البساطا مشتمل و تمام صورت تفصیلی هست. یعنی این مشتهدی که الان ملکه اجتهاد داره اگر شروع کنه به تنزیل این ملکه و این ملکه به تنزل بده، میبینید که ازش مسائل متعددی فراموش میکنه، تفاصیلی به دست میاد. آیا شما میتونید بگید این تفاصیل بالقوه در اون ملکه حاصله یا بالفعل حاصله؟ بدون شک بالفعل حاصله. لذا صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، نمیگه علم اجمالی مستلزم کشف تفصیلی، میگه عین اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی همون جایی که اجمال هست تفصیلم هست. اجازه به توجه داره فقط در مشاهدی که انسانی احتیاج به توجه داره، در عقل و خدا احتیاج به توجه هم نداره، توجه حاصله. در ما که انسانی اگر مجتهد باشیم ملکه اجتهادمون تمام اون تفاصیل رو داره، بالفعل هم داره، منطقه من با توجه کنم. وقتی توجه کردن ظاهر میشه. در ما که تغییر حاصله توجه ممکنه بره دو مرتبه بیاد، اون اجمال مستلزم تفصیل بشه، مستلزم تفصیل بشه در ما، چون قفلت میاد اون تفصیل مخفی میشه، آشکار میشه، این تفصیل ظاهر میشه. اما در مثل عقل، در مثل خداوند، در مثل عقل و در خداوند، یا خدا مثل کار، در مثل عقل و در خداوند این هست نیست که قفلت حاصل میشه. اونجا وقتی اجمال هست تفصیل هم در عین اون اجمال وجود داره. و به همین جهت عرض کردم که صدرا میگه خداوند دارای علم اجمالی است، که این علم اجمالی او در عین کشف تفصیل است. اونجا دیگه لازم نیست خداوند اجمالش رو تبدیل به تفصیل کند که بگویید اجمال ازلی است و تفصیل حادث. از همونطور که اجمال ازلی است تفصیل هم ازلی است، از ازل هم اجمال بوده هم تفصیل بوده. بنابراین در عقل هم این چنینه، در عقل علم اجمالی دارد به این اشیا و همه اشیا در اون وجود علمی دارند، و در این حال علم تفصیلی به اشیا دارد. هر کدوم رو بخواهد تنزل میدهد. امروز این نفس تنزل میده از همون علمی که دارد، فردا باز از همون علمی که دارد نفس دیگر تنزل میده. او یه علم اجمالی بسیطی دارد که تمام نفوس انسانی در اون علمه، تمام نفوس فرسی در اون علمه و حال کسا. پس هیچ تفصیلی، هیچ ترکیبی در ذات اقضاق بدان نشد. اینا مطالب خارجی بود، ربطی به وسط ما نداشت دیگه. بالاخره کشیده شد حد به اینجا و لازم هم بود، اگر گفته نمی شد شاید از این نکات مبهم بود. اجمال در عین کشف تفصیلی، این عبارت ما رو شما چطوری معنی می‌کنید؟ اجمال در عین کشف تفصیلی یعنی چی؟ یعنی بسیط است، در عین حال تفاصیل هم تو این بسیط هست. یعنی خداوند اینطور نیست که بگه من نوع انسان رو می‌شناسم، نوع انسان به اجمال شناخته می‌شه، بلکه همونطور که نوع می‌شناسه در عین شناخت نوع این تفاصیل رو زیده هم رو بشن به جزئیاتشون می‌شناسه. فقط علم اجمالی نیست که مجملاً نوع شناخته بشه. نوع در این شکل تفسیر یعنی افراد هم شناخته میشه. یه اجمالی بسیطی است که تمام اینا به نشون میده، تمام جزئیات نشون میده. بسیار حد صدر رو در این مسئله درک میشه. من مورد بحثمون نبود که توضیح ندادم، به همین نظر استفاده کردم. اگر جلد شیش اسفار رو میخوندی این بحث مطرح میشد، اونجا من خیلی توضیح بید بسرده میدادم که مثلا کامل روشن بشه. اونجا خارج بحث من اشاره شدم، انشالله همین اشاره مفیده. شد برای مثل شما دیگه بیشتر از این لازم نیست. فعیزن صفحه 257 سطر سفر. فعیزن العقل المذکور، عقل مذکور یعنی عقلی که در صفحه قبل سطر سفر آمد یا سطر چهار دوم آمد. و هوبل عقل الذی لا یلزم عنه جرمی تنباقی و الیه تنتهی العقول و یعرفو به فعال. عقل مذکور یعنی همونی که در یک صفحه قبل تقریبا شد. فإذن العقل المذکور که عقل فعاله است، عقل دهم است، خوبن لدی یفیز و انهم مادتون اما به معاونت حرکات سماوی. خوبن لدی یفیز و انهم به معاونت حرکات سماوی مادتون. عقلی که از او به معاونت حرکات سماوی ماده اخواده میشه، اینو توضیح دارم به معاونت حرکات سماوی میشه. بیها رسمون کتاب ما داره رسم. گفتن به من که کتاب دیگه نسخه دیگه داره رشم، هم رسم درسته هم رشم درسته، هر دو معنی نقش. این جان مناسبه که من توضیح بدم در جلسه گذشته دو خط قبل از اینی که الان شروع کردم این عبارت رو داشتیم: بلا مشارکت من واحدن. من خوندم معین بلا واحد بلا مشارکت من واحد معین بعد بشیم علتا لذات واحده. بعد در بعضی نسخ تشدید گذاشته بود من واحد معین، فکر میکنم اون بهتره، من اصلاح میکنم خوندنم. معین قابل توجیه، منم توجیهش کردم، اما معین بهتره. پس خوب عبارت اینطور بخونیم: بلا مشارکت من واحد معین. چون نه که بحث در کثیر بود، ایشون گفت کثیر بدون مشارکت واحد نمیتواند در واحد اثر بگذارد، چون بحث در کثیر بود که میخواست در واحد معین اثر بگذارد، خود این کثیر دو باید واحد معین جمع کنه تا بتونه در واحد معین اثر بذاره. به این مناسبت اگر معین بخونیم بهتر. ما اینم بخونیم توجیه داره، اونتا عرض میکنم معین بهتره. پس آنچه که من در جلسه گذشته گفتم اصلاحش میکنم. فیها رسم و صور العالم یا رسم و صور العالم الاسفل. در این ماده نقش تمام عالم اسفل وجود داره. عالم اسفل یعنی همین عالم کنفسات، همین عالم عناصر، همین عالمی که در جوف قبل هست که ما با سرکار داریم که سن زندگی میکنیم. تمام صور این عالم نقشش تو حیره افتاده، منطقه همین جهت الانفعال یعنی با تأثیر و به قبله که اینا توضیح بدن. کما انت فیزاری کل اقل رسمها یا رسمها، اینجا رسمها داریم. خب ما این رسم و رسم هر جانان نفس ملیشون در از دار رسم به لغت مراجعه کنیم ببینیم که رسم هم اینجا درست میدیم یا نه. رسم که مسلم درست اگه تونستیم رسم هم درست کنیم کتاب خودمونو اصلاح نمی کنیم، اگر نه ما کتابونو رو اصلاح کنیم. کما انه فیزالک فیزالک هم چنانچه در اون عقل مذکور که عقل فعال است، رسم و رشم و نقش همه صور عالم موجود است، منتها علا جهت فعل. علا جهت فعل هم مثلا دو جور معنی شده، یکی این که همه به فعل موجودن، یکی این که به نحو تأثیر موجودن، تأثیر گذارن. یعنی فعل یعنی عقل به توسط این صور اثر می گذارن. در حالی که حیولا این صحبت رو میپذیرفت و منتعل میشد متاسف میشد.